با سلام و وقت بخیر به این مجله خبری صبحگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. حکومت طالبان اعلام کرده که قرار است امروز حکم اعدام بر 3 نفر در ولایت‌های بادغیس و نیمروز اجرا شود. عبدالرحیم راشد سخنگوی ستره محکمه حکومت طالبان روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که 2 تن در بادغیس و 1 تن در نیمروز اعدام میشوند. این در حال است که سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف حقوق بشری مکررن از حکومت طالبان خواستند که جلو چنین اعدام‌های علنی را بگیرد. مجازات علنی از سوی حکومت طالبان واکنش‌های گسترده بین المللی را برانگیخته است. سازمان‌های حقوق بشری ابراز نگرانی می‌کنند که افراد محکوم از سوی طالبان به وکلای مدافع دسترسی ندارند و عدالت کامل در قضایایشان تضمین نشده است. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که حکومت طالبان به رسانه‌های محلی در ولایت‌های جوزجان، زابل و پروان نیز دستور ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان را داده. بر اساس اعلامیه این مرکز، اداره امر به معروف و نهی از منکر این 3 ولایت دستور داده که از نشر تصاویر زنده‌جان بپرهیزند. مرکز خبرنگاران افغانستان افزوده که به خاطر گسترش محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها نگران هستند. همین حال یک خبرنگار افغان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود درباره این محدودیت‌ها میگوید:
اعلامیه طالبان که از سوی ریاست امر بالمعروفشان اعلام گردید، از عموم رسانه ها تقاضا کردند که مطابق به می اعلامیه عمل بکنند. در غیر صورت اقدامات قانونی و اقدامات جدی خود در مقابل اعلامیه با هر رسانه‌ای که مخالف اینو عمل میکنن خواهد داشتند. به نظر من یک نوع جهالت است و یک نوع جفای بزرگ در حق رسانه ها است و جز بیچارگی و استراب در میان مردم دیگه هیچ پیامد خوب نخواهد داشت.
پیش از این حکومت طالبان مانع نشر تصاویر زنده‌جان از سوی رسانه‌ها در برخی ولایات دیگر نیز شده است. اقدامی که به گفته نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران مانع دسترسی مردم به اطلاعات می‌شود. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که موارد ابتلا به نوع وحشی ویروس پولیو یا فلج کودکان در افغانستان و پاکستان افزایش یافته. کمیته اضطراری این سازمان پس از 41مین نشست خود در مورد ویروس پولیو روز گذشته با نشر اعلامیه گفته که در سال 2024 موارد مثبت ابتلا به ویروس وحشی پولیو در افغانستان 4 برابر و در پاکستان 12 برابر افزایش یافته. بر اساس این اعلامیه در سال 2024 مجمع 99 موارد مثبت از نوع وحشی ویروس پولیو در سراسر جهان ثبت شده که 3 مورد آن در افغانستان و 36 مورد در پاکستان بوده است. این اعلامیه افزوده که در سال گذشته ولایت‌های جنوبی افغانستان و ایالت خیبر پختونخوا، سند و بلوچستان در پاکستان مناطق بودند که با تهدید جدی ویروس پولیو مواجه بودند. رسانه‌های بریتانیایی گزارش داده که فرشته جامی، یک زن 36 ساله از سوی محکمه لیستر به حبس ابد محکوم شده. او به جرم انجام کارهای مقدماتی ارتکاب اعمال تروریستی بر اساس ماده 5 قانون مبارزه با تروریسم این کشور مجرم شناخته شده. این رسانه گزارش دادند که بر اساس اسناد محکمه، این زن افغان بریتانیایی برای خود و فرزندش تکت یک طرفه به افغانستان را خریداری کرده بود و قصد داشت که در آنجا به شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بپیوندد. و اینکه گروه از محققان از کشف پلیمر شفاف، سبک و قابل تجزیه خبر دادند که میتواند جایگزین واقعی برای پلاستیک شود. در نشست انجمن کیمیاوی آمریکا در شهر ساندیاگو از این کشف تازه پرده برداشته. این ماده از منابع طبیعی ساخته شده و ترکیبات برگرفته از ضایعات گیاهی دارد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: برخی منابع میگویند که همزمان با پایان نشست 2 روزه گروه هماهنگی افغانستان در استانبول ترکیه، برخی کشورها حمایت اقتصادیشان از افغانستان اعلام کردند. همزمان مقامهای اتاق تجارت افغانستان میگویند
اتاق تجارت افغانستان از تمام اعضای ACG که شب گذشته در جلسه شام اشتراک کرده بودند دعوت کرده و گفته است که اگر جلسه بعدی در افغانستان برگزار شود ما آماده هستیم.
شمار از مهاجران اخراج شده از پاکستان درباره وضعیت بعدشان میگویند.
دقل تمون بودی کیم که پراته یو در بدر خاک بسر آد.
ما اینجا در کم در بدر و خاک بسر افتادیم. شب را زیر باران گذشتاندیم. نه همراه ما یک بالش بود نه یک کمپل.
همزمان با فصل بهار برخی از شهروندان میگویند که از گلها مراقبت میکند و این کار برایشان نوع تراپی است.
طرف شب قدر خوشبویی داره و یک عطر را پخش میکنه که بسیار خوشایند است.
در جهان هم به شما خواهیم گفت که سفیر ایالات متحده در اوکراین از سمت خود استعفا میدهد.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. نشست دو روزه گروه هماهنگی افغانستان یا ACG در استانبول ترکیه روز گذشته به پایان یافت. برخی منابع از این نشست میگویند که کشورها و سازمانهای شرکت کننده در این نشست حمایتشان را از بخش بشری و اقتصادی افغانستان اعلام کردند. یک منبع از اتحادیه اروپا در افغانستان به رادیو آزادی گفته که مقامهای این اتحادیه در کنار شرکت در این نشست برای مدیریت جاری بشری در افغانستان هم لابیگری کرده. از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند که در نشست دیگری که حاشیه نشست گروه هماهنگی افغانستان برگزار شده بود، گزارش از وضعیت کنونی افغانستان، مبارزه با فساد و دیگر بخش ها آماده شده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
منابع در روز دوم و آخر نشست گروه هماهنگی افغانستان ACG در شهر استانبول ترکیه میگویند اکثر شرکت کنندگان نشست بر ادامه کمک های بشری به افغانستان تاکید کردند. برخی منابع از این نشست به رادیو آزادی گفتند که در کنار سایر موضوعات مورد بحث در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سازمان ها و نمایندگان کشورهای شرکت کننده در نشست تعهد کردند که کمک های بشری را به افغانستان ارائه کنند. هرچند این منابع نگفتند که مشخصاً تا کنون چه مقدار کمک‌های بشری به افغانستان تعهد شده است، اما دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان یکی از تنظیم کنندگان این نشست گفته است که هدف اصلی نشست جمع‌آوری بودجه برای آنچه این سازمان برای بحران در افغانستان می‌خواند بوده است. با گفته این اتحادیه افغانستان تا پایان سال 2025 میلادی با 2.42 میلیارد دلار بودجه در بخش‌های مختلف نیاز دارد. یک منبع از این سازمان با شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت اکنون که آمریکا کمک‌های خود را به افغانستان متوقف کرده است، این سازمان بیشتر اوضاع بشری در این کشور را هماهنگ و مدیریت می‌کند. با گفته او آنها تلاش می‌کنند بر علاوه کشورهای اروپایی کشورهای منطقه را نیز تشویق کنند تا با کمک‌های بشریشان به ویژه برای بازسازی افغانستان ادامه دهند. با گفته منبع در این نشست با شمول ترکیه چندین کشور اتحادیه اروپا از جمله کانادا، استرالیا، شماری از کشورهای آسیایی، ادارات مختلف سازمان ملل متحد، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان و پاکستان، بانک جهانی و بسیاری از موسسات امدادرسان بین المللی شرکت داشتند. از سوی دیگر شماری از شرکت کنندگان در نشست حاشیه‌ای نشست گروه هماهنگی افغانستان ACG میگویند که تلاش کردند تا قناعت اشتراک کنندگان را نه تنها به کمک‌های بشری بلکه به داشتن روابط اقتصادی، توسعه و سرمایه گذاری در افغانستان حاصل کنند. محمد یونس مومن رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز پنجشنبه 10 اپریل در مورد به رادیو آزادی گفت
اتاق تجارت افغانستان از تمام اعضای ACG که شب گذشته در جلسه شام اشتراک کرده بودند دعوت کرده و گفته است که اگر جلسه بعدی در افغانستان برگزار شود ما آماده هستیم. همچنان گفتگو شد که جامعه جهانی و این سازمان‌های امدادرسان باید مستقیماً با ما کار آغاز کنند. ظاهراً وقت در این جلسه با اشتراک کنندگان جداگانه دیدار کردیم. آنها با ما اطمینان دادند که به کمک‌هایشان به افغانستان ادامه خواهند داد. و امید ما این است که اوضاع سیاسی هرگز به وضعیت و کمک‌های بشردوستانه تأثیر نگذارد.
نشست دروزه گروه هماهنگی افغانستان ACG که به روز چهارشنبه 9 اپریل به میزبانی حکومت ترکیه از سوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما برگزار گردید، هدف آن هماهنگی میان نمایندگان ادارات ملل متحد، موسسات مالی بین المللی و کشورهای کمک کننده برای ارائه کمک های بشری به افغانستان خوانده شده است. زبیر وادان سرپرست سفارت حکومت طالبان در ترکیه و حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه آنان در مورد این نشست به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. پیش از این سفارت ترکیه در کابل در صفحه یک سیاتی و در سابق خود نوشته بود که این نشست که در آن در مورد اولویت ها و برنامه های جامعه جهانی برای افغانستان بحث خواهد شد، از لحاظ ایجاد همانگی بین ابتکارات و پروژه های کشورها نیز مهم است. پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با تاریخ 7 اپریل با نشر اعلامیه‌ای از کمک کنندگان بین المللی خواست تا کمک های حیاتی خود را به مردم افغانستان برای سال 2025 ادامه دهند، زیرا با گفته یونما نزدیک به 23 میلیون افغان در این کشور به کمک نیاز دارند. یونما گفته است که در جریان نشست این گروه گزارش سالانه 2024 خود را نیز منتشر کرده و تاکید کرده که تاثیرات کمک‌های بین‌المللی را روشن ساخته و شرایط را برای همکاری‌های آینده ترتیب می‌کند. این گزارش را که سازمان ملل متحد با تاریخ 4 اپریل در وبسایت خود منتشر کرد، در آن بر ضرورت و اهمیت حمایت تمویل‌کننده‌ها برای کمک‌های بشری، توسعه اقتصادی و تغییر وضعیت در افغانستان تاکید شده است. در این گزارش آمده است که طی 3 سال گذشته ادارات مختلف این سازمان در کنار کاهش فقر، بحران بشری، بهبود وضعیت صحی و بسیاری از مسائل دیگر از طریق پروسه دوها در راستای تامین سال در افغانستان تلاش کردند. مقامات سازمان ملل متحد همچنین هشدار دادند که کاهش بودجه بین المللی میتواند دستاوردهای مهم 4 سال گذشته را از بین ببرد. سازمان ملل متحد گفته است که بدون سرمایه گذاری دوامدار در زیرساخت‌های اساسی، بسیاری از افغان‌ها با میکانیزم مقابله منفی از جمله مهاجرت غیرقانونی متوسل خواهند شد که به گفته این سازمان میتواند منطقه را بیشتر بی‌ثبات کند. ECG با توجه به شرایط کنونی اقتصادی افغانستان یکی از پلتفرم‌های مهم برای جمع‌آوری و ترتیب و تنظیم کمک‌ها پنداشته می‌شود. این نشست در حال برگزار شده است که میلیون‌ها افغان به دلیل بحران بشری حتی نیاز مانده کمک‌های اضطراری و اولیه بشری هستند، با ویژه زنان و کودکان پایین‌تر از 5 سال که با سوء تغذیه روبرو هستند.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلان کرده که حکومت طالبان به رسانه‌های محلی در ولایت‌های جوزجان، زابل و پروان اعلام کرده که تصاویر زنده‌جان را نشر نکنند. این در حال است که پیش از این هم در برخی ولایات دیگر دستور ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان به طور رسمی اعلام شده که اکنون با این ولایات مرکز خبرنگاران میگوید که به 13 ولایت رسیده که بحث نشر تصاویر زنده‌جان در این ولایات منع است. ما گفتگوی داشتم با سمیه ولیزاده، مسئول بخش ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، و در مورد این محدودیت ها و عواقبش پرسیدم که میشنویم.
بعد از اینکه قانون اداره امر به معروف طالبان سال گذشته به اجرا در آمد، این باعث شد که رسانه‌های داخل افغانستان بیشتر تحت فشار قرار بگیرند از طرف اداره امر به معروف طالبان. اخیراً طبق اطلاعاتی که ما به دست آوردیم، در ولایت‌های زابل، جوزجان و همچنان پروان طالبان اعلامیه صادر کردند که رسانه‌های تصویری این ولایت‌ها دیگر نمی توانند تصاویر زنده‌جان ها را نشر کنند. طبق آماری که ما به دست آوردیم، در 13 ولایت این قانون تطبیق شده و تصاویر زنده‌جان ها از طریق رسانه های تصویری ممنوع شده که دیگر نباید نشر شود.
بسیار تشکر خانم ولیزاده. آیا منع نشر تصاویر زنده‌جان ها به معنای محدودسازی بیشتر آزادی بیان و آزادی رسانه ها و سانسور رسانه ها در افغانستان است؟
منع نشر تصاویر زنده‌جان ها به اساس دستور طالبان باعث خودسانسوری رسانه ها شده و رسانه های داخل افغانستان مجبور به خودسانسوری شدند و نشاندهنده روند سرکوب شدید آزادی بیان در داخل افغانستان است.
این تصمیم طالبان چه تأثیر بر کار خبرنگاران به ویژه در تهیه گزارش های تصویری دارد؟
این اقدامات طالبان علیه رسانه‌های داخل افغانستان در حال حاضر تأثیرات خیلی بدی بر روند کار رسانه‌ها و خبرنگاران گذاشته. و حالت یا وضعیت رسانه‌های داخل افغانستان بحرانی تر کرده. بسیاری از خبرنگاران داخل افغانستان که با رسانه‌های داخلی فعالیت می‌کردن، کار می‌کردن، تعداد زیادشان کار خود از دست دادن به خاطر محدودیت‌های شدیدی که از طرف طالبان وضع شده.
بسیار تشکر. رو ما شاهد چنین محدودیت‌های در ولایت‌های دیگر نیز بودیم. فکر می‌کنید که آینده رسانه‌ها و اطلاع رسانی در افغانستان با وضع چنین محدودیت‌ها چقدر متاثر خواهد شد؟
این محدودیت‌ها هر قدر ادامه پیدا کنه، آینده رسانه‌ها و همچنان وضعیت اطلاع رسانی در داخل افغانستان تاریک‌تر خواهد شد. این خلاف اصول آزادی بیان، قانون حق دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه‌های همگانی است. برای عبور از این حالت بقرنج ما نیاز به این داریم که قوانین وضع شده پذیرفته شود و رسانه‌های داخل افغانستان بتوانند آزادی‌های قانونی خود بار دیگر به دست بیاورند. اگر این قوانین از طرف گروه حاکم پذیرفته نشه، محدودیت‌ها شدیدتر خواهد شد و رسانه‌های داخل افغانستان، رسانه‌هایی که در حال حاضر نفسی می‌کشند به خاطر اینکه آزادی بیان همچنان باقی بمانه در داخل افغانستان یا نشانه‌هایی از آزادی بیان باشه در داخل افغانستان، متأسفانه نشرات این رسانه‌ها هم متوقف خواهد شد و تمام نشرات رسانه‌ها در داخل افغانستان تحت تأثیر قرار می‌گیره و واقعیت‌های داخل افغانستان که صورت می‌گیره باعث میشه پنهان بمانه. طالبان به نفع خود فقط از همان رسانه‌هایی که در اختیارشان است یا در کنترلشان هست در انحصار خود قرار دادن، تریبیون تبلیغاتی برای خود نسازن، رسانه‌های خصوصی دیگر بیشتر در تلاش این هستند که تحت فشار قرار بدن و این واقعا نگران کننده است. نگرانی‌ها بیشتر از هر زمان دیگری افزایش داده.
گفتگوی را شنیدید با سمیه ولی‌زاده، مسئول بخش ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم مطلبی از جهان را بشنوید. سفیر ایالات متحده در اوکراین از سمت خود استعفا میدهد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که این سمت در زمانی خالی میشود که مذاکرات حیاتی صلح میان واشنگتن، کیف و مسکو در جریان است. بریجیت برینک که توسط رئیس جمهور پیشین آمریکا جو بایدن منصوب شده بود، از ماه می 2022 و در یک از حساس‌ترین دوره‌ها به عنوان سفیر در کیف روابط آمریکا و اوکراین را مدیریت میکرد، دوره‌ای که با تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین همراه بود. تیم بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته به خبرنگاران گفت که سفیر برینک در حال کنارگیری میکند که او 3 سال در آنجا سفیر بوده و در یک منطقه جنگی مدت زمان زیادی به حساب می آید. انتظار می رود که برینک هفته های آینده سمت خود کنار برود. دوران ماموریت او دو دولت متفاوت آمریکا را در بر می گیرد که سیاست های متفاوت در قبال اوکراین داشتند. روابط واشنگتن و مسکو در دوران ریاست جمهوری جو بایدن به پایین ترین سطح پس از جنگ سرد رسیده بود، به گونه که ارتباطات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به گونه کلی قطع شد و آن هم در اوج بزرگترین جنگ زمینی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم. در مقابل دولت دونالد ترامپ تماس مستقیم با کرملین را از سر گرفته. ترامپ و پوتین در ماه‌های اخیر دست کم 2 بار با یکدیگر تلفنی صحبت کردند و در حال حاضر واشنگتن در تلاش برای میانجیگری یک توافق صلح میان اوکراین و روسیه است. برینک جدیدترین دیپلمات ارشد آمریکایی است که در دوران دولت فعلی از سمت خود کنارگیری میکند. پیش از او جان بس 30 مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در ماه جنوری استعفا داده بود. دلیل خاصی برای این تصمیم برینگ برای کنارگیریش اعلام نشده، اما خبرگزاری رویترز با نقل از منابع گزارش داد که این تصمیم به صورت داوطلبانه و از سوی خود او گرفته شده. برینگ با تازگی مورد انتقاد ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قرار گرفته و علت این انتقاد واکنش او به حمله مرگبار موشکی روسیه به شهر کریفی ریه اوکراین در هفته گذشته بوده، حمله ای که منجر به کشته شدن 20 نفر از جمله 9 کودک در یک رستوران و زمین بازی شد. برینگ در پست شبکه اجتماعی خود در تاریخ 4 اپریل اشاره کرده و به مسئول بودن روسیه اشاره نکرده، موضوعی که باعث شد که زلنسکی ناراحتی خود را در این مورد ابراز کند. اما در پستی که 2 روز بعد درباره حمله موشکی دیگر روسیه منتشر کرد، این دیپلمات با صراحت روسیه را مسئول معرفی کرد. او در پست شبکه اجتماعی اکس خود در تاریخ 6 اپریل نوشت که از ساعت 6:30 صبح کیف و دیگر نقاط اوکراین همچنان زیر آتش راکت های بالستیک و موشک های کروز روسیه هستند. صدای انفجار های بلند در پایتخت شنیده می شود و گزارش های از حملات در چندین شهر منتشر شده.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شماری از مهاجرین افغان اخراج شده از پاکستان میگویند که پس از بازگشت به افغانستان با وضعیت ناگوار روبرو هستند. آنان از حکومت طالبان و سازمان ملل میخواهند تا در قسمت تامین سرپناه و فراهم کردن زمینه کار برایشان کمک کنند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
خلق سرا ټول سره مرسته او کومک وسی.
نظر محمد نام دارد و میگوید تازه اسوی حکومت پاکستان اخراج شده و اکنون همراه با خانواده‌اش در یک کمپ مهاجرین در ترخم موسوم به عمری با وضعیت بسیار ناگوار بود و باش دارد. او در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی گفت:
"تقل تمون بودی کیم که پراته یو در بدر خاک بسر اج.
ما اینجا در کمپ در بدر و خاک بسر افتادیم. شب را زیر باران گذشتاندیم. نه همراه ما یک بالش بود نه یک کمپل. همراه من کودکان، زنان و دختران هستند. ما را به قریه ما در تخار برسانند. در آنجا هم خانه ندارم. برایم سرپناه بدهند. برای فرزندانم کاروبار بدهند تا برای خوراک چیزی پیدا کنند.
کاروبار تو جور کی؟
بختیار یک پناهجوی دیگر اخراج شده افغان در ترخم نیز نگرانی مشابه دارد.
سرمایه های ما همه باقی مانده و پنجابیان همه را ضبط کردند. حتی کرای موتر هم نمانده. 25 نفر هستیم. مشکلات بسیار زیاد است. ما به کابل می رویم به خاطر اینکه آب و هوای کابل خوب است. برای ما هر کمکی که می تواند بکند در قسمت سرپناه مواد خوراکه و کاروبار را برای ما فراهم کنند.
این تنها مهاجرین اخراج شده به افغانستان نیستند که با این چالش ها دست و پنجه نرم می کنند، بلکه شماری از مهاجرین افغانی که در سال 2023 در دور نخست اخراج مهاجرین از پاکستان اخراج شدند نیز می گویند که تا هنوز مشکلاتشان حل نشده و هر روز با دشواری های زیادی سپری می کنند. عبدالحمید یکی از آنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دا فعلا مشکلات کس هست، مشکلات روز به روز زیاد شده میره. ما تا فعلا نه سرپناه داریم، کدام کمک هم دریافت نکردیم، تحصیل بر اولادا نیست.
عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی در مورد حل مشکلات و خواستای این مهاجرین پاسخ نداد. اما تازه مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در دیدار با حافظ محب الله قنسل طالبان در پشاور برخورد نادرست با مهاجرین را خلاف تمام اصول اسلامی و بین المللی خوانده و گفته که امکانات کافی را برای حل مشکلات مهاجرین فراهم کرده است. در اعلامیه این وزارت آمده که بسیاری از ادارات حکومت طالبان به گونه مشترک به خدمت رسانی برای مهاجرین میپردازند. و پایان یافتن ضرب الاجل تعیین شده در 31 مارچ سال روان از سوی حکومت پاکستان برای اخراج مهاجرین افغان از این کشور روند اخراج آنان شدت یافته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به تاریخ 9 اپریل و نقل از کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نگاشته است که از اول اپریل 24,665 مهاجر افغان پاکستان را ترک کرده که 10,741 تن آنان به زور اخراج شدند. با اساس این گزارش اخراج جاری نشان دهنده مرحله دوم کمپاین گسترده اخراج از پاکستان است.
رادیو آزادی
تشکر از همراهیتان تا این دم. و اکنون گزارش بشنوید در مورد این که شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که پرورش و مراقبت از گل‌ها برایشان نه تنها یک سرگرمی بلکه بخشی از زندگی و آرامش روانیشان است. آنها میگویند که گل‌ها با زیبایی و عطر و رنگ خاصشان فضای خانه و دل آدمی را تازه می‌سازد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
شاخ گل که در پر گل چین دوانیم، ای شاخ گل که در پر گل چین دوانیم، نیست مانده رنگ من و
گفته می شود گلها بدون اینکه حرف بزنند به دل آرام می بخشند. از آنجایی که شماره از مردم عشق خاصی به گلها دارد و از آن مراقبت می کنند و پرورش می دهند، مطمئنن مزایای دیگری نیز خواهد داشت. سلطان رحیم باشنده کابل می گوید که به گلها علاقه زیادی دارد.
خانه اولی ما را زیبا و رنگین می سازه. ما گلای زیاده داریم و امروزه من مصروف از او گلا پرورش از او گلها می باشم و بخصوص درخت زیبای علی سکن میگن که برگای سبز مقبول و خرد برگکای زرد داره و او و فصل بهار که میشه مثل گلکای شگوفه واره، از طرف شب قدر خوشبویی داره و یک عطر را پخش میکنه که بسیار خوشایند است و واقعا بسیار روح انسان تازه میسازه.
زرمینه باشنده ولایت ننگرهار نیز میگوید که علاقه زیادی به نگهداری گل دارد.
ما در خانه خود گلهای زیاد داریم و ما گلها را زیاد خوش دارم. گل مرسل، گل بابونه، گل نازوبو، از هر رنگ گلها داریم به خاطر که گلها همو سلیقه صاحب خانه را نشان میده.
زرمینه می افزاید که همه گل را دوست دارد اما برخی از مردم توانایی خرید آن را ندارد. اما سنگر یکی از گلفروشان کابل میگوید که هم گلهای ارزان وجود دارد و هم گرانبها. به گفته او هر کسی میتواند با توجه به توانایی مالی خود گل بخرد.
گلخانه لرو خپل تربیه کو او بازار خدا
گلخانه داریم. خود ما گلها را پرورش می دهیم. بازار گل خوب است. در گلخانه ما بسیار مردم می آیند و گلهای رنگ آرنگ از ما خریداری می کنند. فروشات روزمره ما بسیار خوب است. گلهایی که در گلخانه ما است از 40 افغانی الی 2.5 افغانی قیمت دارد. هر شخص و هر کس توان 40 افغانی خرید گل را دارد.
هر شخص توان لریش یا گل واخلی.
گل به روشم زمان گل بخرد، گل به روشم زمان گل بخرد، یک دو سه دست از اون 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 گل
روانشناسان میگویند که مراقبت و پرورش گلها تاثیر مثبتی بر روان انسان دارد. استراب را کاهش میدهد و شادی به بار میآورد. شرف الدین عظیمی یکی از آنها بر رادیو آزادی گفت:
دی گلانو کرل، دی گلانو ساتل او په متوسط شکل او په
کشت گل، نگهداری گل و به طور متوسط علاقه نشان دادن با گل خود یک وضعیت سالم را بیان می کند. استرس را کم می سازد به خاطر که تماس با خاک و طبیعت هورمون های مغز را آرامش می بخشد، فعال نگه می دارد و خوشی را بیشتر می سازد.
تماس مغز را آرامش ورکی، فعال ساتی، خوشی زیاده.
گلفروشان میگویند که مراقبت و پرورش گلها یک فعالیت فیزیکی نیز محسوب می شود، زیرا هم محیط را زیبا می کند و هم خوشبویی دارند. با توجه به این فواید، گلها در ادبیات پشتو و دری به ویژه در شعر نیز مورد توجه زیاد قرار گرفتند و بسیاری از آنها تبدیل به آهنگ شدند.
Thank you.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشند. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنای این است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده‌بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده‌بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را برای تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت می ده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تأثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تأثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تأثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تاثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادیش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. این امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانند و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبع از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفتم میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنه. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصتهای شغلی میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی ها است. یعنی جامعه‌ای که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس میکنه که دولت به نیازهای آنها توجه داره که میتونه موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند، اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد دارد. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیرد.
کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشند تا بتوانند بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بدن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانم روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشند. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط کاری به شکل‌های مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد بر اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت‌های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاقا نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرمایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود ندارد. در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال بر شهروندان خود را ندارد.
این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیاد وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایین‌تر رو میارند که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شوند. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق می گذارد. محرومیت از کار و خدمات رفاهی می تواند باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شود که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شود و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست‌های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمدی برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردند. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبان بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبان کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنند یا این حق را نادیده می گیرند به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شن. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون از شما تشکری میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم. دو حرف و یک حجالی که به من بزرگ و واژه‌ی پهناور هستم.
سیاست
نه
ضعیفم،
نه من هستم زن هستم. زن هستم، من زن در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟
زاده و پاسخ نداری، نباشم زندگی که میتوانه جهان و زندگی را لنگر هستم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
کو شهر و بازار تو هم، من خریدار تو هم، من خریدار، من خریدار تو هم، من خریدار. شدم عمرست که من عاشق دیدار تو هم، من گرفتار تو هم، من گرفتار، من گرفتار تو هم، من گرفتار. مجنون تو هم، زار مفتون تو هم، من که مجنون تو هم، زار و مفتون تو هم.
یک نگاه بکنه شوخ بیمار تو هم، من خریدار تو هم، من خریدار.
یک نگاه بکنه شوخ بیمار تو هم، من گرفتار تو هم، من گرفتار، من گرفتار تو هم، من گرفتار.
مشکل من روشنی دل من، عشق تو مشکل من. یک دم آه من یار وفادار تو هم، من خریدار تو هم، من خریدار.
یک دم آه من یار وفادار تو هم، من خریدار تو هم، من خریدار. شده عمری است که من
عاشق دیدار تو هم، من گرفتار تو هم، من گرفتار، من گرفتار تو هم، من گرفتار، همچو دیوانه با کوشر و بازار تو هم، من خریدار تو هم، من خریدار، من گرفتار تو هم، من گرفتار، من وفادار تو هم.